کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
عزیزراحتی، ظهر شما بخیر باشه. درود بر شما.
روز بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیده بودیم به بخش سوم کتاب زندگی نامه نیمایوشیج، نوشته مصطفی اسلامیه، ساز ناکوک آسمانی. من چند صفحه خوندم، اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش میکنم.
ممنون. نیما و آلیه در ششم اردیبهشت 1304 رسماً به عقد هم در آمدند. قرار شد یک سال دیگر عروسی کنند و به هم بیامیزند. در آن یک سال می توانستند همدیگر را ببینند و بهتر بشناسند. تا خانواده عروس جهیزیه تدارک ببیند و داماد کاری بیابد و کاشانه‌ای دست و پا کند. آن دو با هم عقد کرده بودند، فقط اجازه داشتند که با هم بیرون بروند و قدم بزنند، به شرط آنکه یکی هم همراهشان باشد از خانواده عروس یا داماد. نخستین بار ناکتا خواهر داماد همراهشان بود. ناکتا اول دفعه که از خانه بیرون می رفتیم خیلی دلتنگ بود، کفش راحتی به پا داشت. پیغام مرا به او برد و او را از خانهش بیرون آورد. مدتها راه رفتیم، من و او و ناکتا. خلوت‌ترین کوچه های غمناک جنوبی شهر را دیشب پا زدیم. قلب شاعر از این همراهی که معشوقش با او می کند و این همه راه های دور و دراز را پیش می گیرد همیشه متشکر خواهد بود. خودم اغلب شبها به تنهایی از این راه‌ها مثل دیوانه عبور می‌کنم. این شبگردی‌های منفرد در جوار خانه‌های فقیرانه و کوچه‌های دورافتاده خلوت در چندین قسمت از شعرهای اخیر من به من خیالات داده است. مرا صدا زد عقاب، زیرا کاغذی را که چندی قبل به او نوشته بودم به امضای عقاب. جواب دادم پرنده یه کوچک من. گفت عقاب شبگرد نیست. گفتم در میان عقاب ها هم ناجور هستم. گفت بسیار خوب، باید دختر مردم را در این وقت شب به دوره بگردانی؟ گفتم مگر نمیدانی من دوره گرد هستم؟ پرسید از چه وقت دوره گرد شده ای؟ گفتم از وقتی که محبت تو در قلبم جا گرفت. از آن وقت تا کنون میفهمم و نمیفهمم. خسته شده بود، روی سکوی خانه نشست. قوطی سیگارم را جلوش باز کردم. 8 ماه است از شدت فکر و خیال سیگار میکشم. علت اولیه این عادت این است که برای دختری که در کوهستان با او رفاقت داشتم سیگار برده بود. بعد به راه افتادیم. قدری شیرینی خریدم. برای این خرید هرچه پول داشتم دادم. پول در دست شاعر پرنده است. باید آن را تعاقب کند و به آن نرسد و بالاخره که به دست آورد بنا به غفلتی که از طبیعت بلهوس و لاابالی او ناشی شده است زود آن را از دست بدهد. چه اهمیتی دارد؟ اگر تمام ثروت عالم را در آن ساعت به من داده بودند برای یک جزئی هوس او در ظرف یک ساعت خرج می‌کردم. بالاخره مدت‌ها در کوچه ها گم شدیم. وقتی به خانه بازگشت کردیم حس می‌کردم نور چشم من، قلب عزیز من عمدن خودش را به تجاهل می‌زند. چنان وانمود می‌کند که راه خانه‌اش را نمی‌شناسد. این تجاهل او را تا کوچه که خانه محقر من در آن واقع است رسانید. ناکتا رفت. با او تنها شدم. می گفت برای خاطر تو اینطور بدبخت شدم، شب یک پیاله اشک باید بریزم. پرسیدم چه کنم؟ تکلیف قطعی را چرا تعیین نمی کنی؟ گفت من مسافرم. گفتم اگر تو روی زمین سفر می کنی، من زیر زمین سفر خواهم کرد. محبوبه یک شاعر فقیر، به گمنامی من نگاه نکن. وقتی طوفان می شود، گرد و غبار به هوا بالا می رود، یک قطعه الماس از نظرها غایب می ماند. بهترین آثاری که در آتیه اسباب آبرومندی من است، به واسطه محبت تو به وجود آمده است. عشق تو به من همه چیز را داد، افتخار من. گفت حال چه کنم؟ گفتم قبول کن. ببین چقدر خدا در روی زمین گل آفریده است، چرا من تو را نبینم؟ گفت نمیتوانم، جز تو هم کسی را قبول نمی کنم. بالاخره حس کردم که میخواهد بگوید لعنت به آنهایی که شاعر را فقیر نگاه میدارند. همانطور که عشق مرا به او نزدیک کرد، حالیه فقر مرا از او دور میکند. من پول ندارم، خدایا او حق دارد، ولی پس چرا من قلب دارم؟ پانویس زندگی و هنر نیما یوشیج، صفحات 54 تا 56. نیما یک هفته بعد در 14 اردیبهشت به عالیه نجیب و عزیزم نوشت: میپرسی با کسالت و بیخوابی شب چطور به سر میبرم؟ مثل شمع، همین که صبح میرسد خاموش میشوم و با وجود این استعداد روشن شدن دوباره در من مهیاست. بالعکس دیشب را خوب خوابیدم، ولی خواب را برای بیخوابی دوست می‌دارم. دوباره حاضرم. من هرگز این راحت را به آنچه در ظاهر ناراحتی به نظر می‌آید ترجیح نخواهم داد. در آن راحتی دست تو در دست من است و در این راحتی شیطان هم به شاعر دست نمی‌دهد، مگر اینکه در این تاریکی شب خیالات هراسناک و زمانهای ممتد ناامیدی را به او تلقین کند. بارها تلقین کرده است. تصدیق می کنم سالهای مدید به اختشاش طلبی و شرارت در بسیط زمین پرواز کردم. مثل عقاب بالای کوها متواری گشتم. مثل دریا عریان و منقلب بودم. بدی طینت مخلوق خون قلبم را روی دستم می ریخت. پس با خوب به بدی و با بد به خوبی رفتار کردم. کم کم صفات حسنه در من تبدیل یافتند. زودباوری، صفا و معصومیت بچگی به بدگمانی، خفگی و گناه‌های عجیب عوض شدند. حال من یک بسته اسرار مرموزم، مثل یک بنای کهنه‌ام که دستبردهای روزگار مرا سیاه کرده است. یک دوران عجیب خیالی در من مشاهده می شود. سرم به شدت می چرخد. برای اینکه از پا نیفتم، عالیه تو مرا مرمت کن. راست است، من از بیابانهای هولناک و راههای پرخطر و از چنگال سباع گریختم. هنوز از اثره آن منظرهای هولناک هراسانم. چرا؟ برای اینکه دختر بیوفایی را دوست می داشتم. قوه مقتدره او بی تو وجه مشابهت را از جاهای خوب پیدا می کند. پس محتاجم به من دلجویی بدهی، اندام مجروح مرا دارو بگذاری و من رفته رفته به حالت اولیه بازگشت کنم. گفته بودم قلبم را به دست گرفته با ترس و لرز آن را به پیشگاه تو آوردم. عالی عزیز، آنچه نوشته ای باور می کنم. یک مکان مطمئن به قلب من خواهی داد، ولی برای نقل مکان دادن یک گل سرمازده وحشی، برای اینکه به مرور زمان اهلی و درست شود، فکر و ملایمت لازم است. چقدر قشنگ است تا تبسم‌های تو. چقدر گرم است صدای تو وقتی که میان دهانت می‌غلطد. کسی که به یاد تبسم‌ها و صدا و سایر محسنات تو همیشه مفتون است. نیما. بیچاره عالیه، حالا با این بسته مرموز، این بنای کهنه‌ای که دست بردهای روزگار سیاه کرده، از بیابانهای هولناک و راههای پرخطر و از چنگال سبا گریخته، زمانی دختر بیوفایی را دوست می داشته و اکنون چون یک گل سرمازده وحشی قلبش را به دست گرفته و به پیشگاه او آورده و محتاج است به او دلجویی بدهد و اندام مجروحش را دارو بگذارد، چه باید بکند؟ نیما در آن سال نه کار بهتری پیدا کرد و نه کاشانهی شایسته همسر آیندهش. حتی شعری هم نسرود مگر منظومه خانواده سرباز درباره زنی بینوا که شوهرش به جنگ رفته و او با دختری 10 ساله و بچه‌ای شیرخواره تنها مانده است. این منظومه از جمله کارهایی است که نیما تحت تأثیر تحولات روسیه و انقلاب اکتبر سروده و انتقادی است از جنگ، تفاوت‌های طبقاتی و بیدادی که به تهی‌دستان می‌رود. نیما در 27 خرداد 1304 از تهران به رفیق مهربانی در بارفروش بابل بعدی از این آرزوی خود می‌گوید که کاش پرنده بود و می توانست به آزادی رو به آسمان یوش پرواز کند. از این که می کوشد برای اول مرداد به یوش برود، اما چه کند که کارفرما وقتی می بیند منفعتی برای کارگرش در بین است، کور و کر می شود، ناله و تضرع به خرجش نمی رود. از نامه ها او تمام نخستین ماه تابستان را در تهران می گذراند و به خواهرش ناکتا و مادرش می نویسد: گرما به قدری شدت پیدا کرده که تمام این سالها می گویند مانند نداشته. چیز نادر در این شهر بعد از نجابت و درس همین گرمی زیاد از حد هواست. اگر از تشنگی و بیابی نسوزیم تابستان ما را می سوزاند. در این مدت فقط یک مکتوب از تفلیس رسیده است که با این کاغذ آن را خواهید خواند. چیز قابل توجه این است که پدر اینقدر بدون جهت نسبت به اولادش فراموشکار بوده است. گرجستان از نو او را جوان عیاش و لاابالی کرده است. چیز غریبی نیست. قرابت همیشه در نظر ماست. الحمدلله شما هم با آب و هوای ولایت خوب لاابالی شده اید. من کتاب را به هم می‌بندم، شما کف دست‌هاتان را. همه من آزاد، همه من تنبل. در این مدت یک کاغذ هم ننوشته اید. مهری هم مثل شماست، برای شما چیزی نخواهد نوشت. هفته یک بار پیش من می‌آید و از ساعه هم اینجاست، سلام می‌رساند. چند شب قبل خانم تاج الملوک، منظور تاج الملوک آیراملو همسر رضا شاه است، چند شب قبل خانم تاج الملوک به تماشای سینما رفته بود. تماشایی تر برای من این است که زن در زیر حجاب به تماشا برود. از نامه ها. در سوم مهر 1304 از کار و زندگیش به رسام ارجنگی خبری می دهد. از پس فردا صبح که جمعه 4 مهر ماه هست، از شمیران به تهران نقل مکان می کنم. خواهشمندم به عنوان من به آدرس آن خانه محقر که دیدید کاغذ ندهید. در تهران آدرس ثابت من بعد از این معلوم خواهد شد. مطمئن نیستم که کجا را بپسندم و کدام فضا برای شفا دادن قلب ناجور من مناسب تر است. فعلا در مدرسه صنعتی آلمانی قسمتی از درس‌های متوسطه را به عهده گرفتم. 2 روز است که از شمیران هر صبح به شهر آمده به مدرسه می روم. آن هم به چه خستگی. عصرها به شمیران برمی گردم. این مدرسه جزء معارف علیه نیست، بلکه جزء صناعت است. شاید در هفته بیش از 12 ساعت به من کار رجوع نشود. دیگر نمی دانم در قراردادی که من بعد بسته خواهد شد چه باشد. سایرین کارشان را با ساعتی 1 تومان می فروشند. لابد مال من هم همانطور خواهد بود. بعضی معلمین هستند که در هفته 27 ساعت کار می کنند. در هر صورت من همچنان در جزء آنها قرار گرفتم، مثل اینکه همان آرزوهای آنها را دارم. همه ی حرفها را برای زنده ماندن و انجام وظیفه با دندان می جوم و فرو می برم. از نامه خواهم. نیما 1 سال پس از بستن پیوند رسمی با عالیه هنوز چیزی ندارد که سزاوار محبوب تازه یافتهش بداند. او این مدت را به بازنویسی و تکمیل نوشته هایی گذرانده که بیش از 2 سال پیش در نامه هایش به لادبون از آنها اسم برده بود. رمان اجتماعی برات، حسنک وزیر غزنه و از سرگذشت مالی خولیایی خودم قبرستان شاه بهار. در آن مدت فقط بخش‌هایی از آیدین و حسنک وزیر غزنه را برای چاپ به روزنامه شفق سرخ می‌دهد. با کم‌حوصلگی و ناخشنودی به طور نمونه و برای بستن زبان کسانی که عمرشان به استهزای دیگران می‌گذرد و با عباراتی از این دست خطاب به علی دشتی سردبیر آن روزنامه: ولی تو هرگز در انتشار دادن آثار یک نفر مثل من که به اخلاق وحشیانه ام آشنا هستی هیچ گونه حق منت گذاشتن را نداری. نیما در آن روزگار حتی با دلبر نویافتهش هم به همان شیوه و با زبانی برنده سخن می گفت. با نوعروسی که عمه‌زاده میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل بود و گرچه رویدادهای خشن دوران مشروطه و اعدام‌های خونین استبداد صغیر را به چشم دیده بود، ولی هنوز نه با اخلاق وحشیانه شوهر آینده‌اش آشنایی داشت و نه با نظریات خلاف عرف او درباره زندگی و ازدواج و چیزهای دیگر. شوهری که از همان آغاز عبارت‌های عجیب و غریب و نامه‌های مفصلش را به سوی او سرازیر کرده بود و اصرار داشت ناچار باید بنویسم. وقتی داماد زیاده از حد مسلمان عروسش را ندیده از میان دخترهای حرم انتخاب می کند، چشمهایش را می بندد. مثل عروس در پستوها مخفی می شود. پی در پی از پشت درها و پرده ها برایش خبر می آورند. تمام اخبار راجع به مقدار زرینه و بضاعت عروس است، در صورتی که جمال و اخلاق از امور اعتباری است که بر حسب تفاوت طبایع تغییر می کند. گاهی هم جناب داماد از جمال و اخلاق عروس می پرسند. زنها در عین اینکه از عروس غیبی وصف می کنند و داماد را به وجد می آورند، شبیه به این است که آن جناب را مثل میمون می رخصانند. هر مسلمانی که عروسی کرده است در عمرش 1 دفعه رخصیده است. این امر اصلا بین داماد و عروس و بستگان آنها یک نوع تجارت است که به اسم مواصلت انجام می گیرد. ولی طبیعت راه این تجارت را به شاعر نیاموخته است. او جای نقدینه و زرینه قلبی را می خواهد که در آن بتواند آشیانه کند. در عوض قلبش را می سپارد. دو قلب خوب و یک جور می توانند با خوشی دائمی زندگی کنند، به طوری که پول نتواند آن خوشی را فراهم بیاورد. هر وقت زناشویی را در نظر می‌گیرم، آشیانه ساده و محقری را روی درخت‌ها به خاطر می‌آورم که دو پرنده همجنس بدون اینکه به هم استبداد و زورگویی به خرج بدهند روی آن قرار گرفتند. پرنده‌ها چطور همجنسشان را انتخاب می‌کنند؟ بدون اینکه پدر و مادر برایشان رأی بدهند، به جای اینکه الفاظ دیگران بین آنها عقد ببندد، قدری خودشان آواز می‌خوانند. آن وقت محبت و یگانگی در بین آنها عقد را محکم می‌کند. شیرینی آنها به شاخه‌های درخت‌ها چسبیده است. خودشان با هم می‌خورند. مسئول خوراک دیگران نیستند. به جای آینه و قالی نمایش دادن، بساط آشیانهشان را به کمک هم مرتب می کنند. راستی و دوستی دارند. بعدها بچه هاشان هم با همان اخلاق آنها بزرگ می شوند. ولی به انسان خدا آن تقوا و شادی طبیعت را نداده است که مثل پرنده زندگی کند. بدبختانه ما انسانیم، یعنی پرده‌ای بین طبیعت خاص ما و اشیا کشیده شده است و نمی‌خواهیم به دلخواه خودمان پرواز کنیم. من می‌خواهم پرواز کنم، نمی‌خواهم انسان باشم. چقدر خوب و دلکش است این هوای صاف و آزاد، این اراضی وسیع وقتی که یک پرنده از بالای آن می‌گذرد. من از راه‌های دور می‌رسم، در این دیار نابلد هستم. در کدام یک از این نقاط آشیانم را قرار بدهم؟ رفیق مهربان، تو برای من کجا را تعیین خواهی کرد؟ از نامه ها. نیما که گمان می برد پس از آن همه عاشقی و ناکامی اکنون یاری رفیق و همراه پیدا کرده، سیلی از نامه به سوی عالیه سرازیر کرد. 8 نامه فقط از 8 تا 25 اردیبهشت 1305 با اندیشه های شورشی و بسیار پیشروتر از گنجایش آن عصر. با این شروع که آنها اغلب با زن طوری معامله می کنند که نمی خواهند زنها با آنها آنطور معامله کنند. آنها زن را مثل قالی می خرند و با بیقیدی زیر پایشان می اندازند که پایمال شود و بالاخره بدون تعلق خاطر آن را به دیگران می فروشند. من نمی دانم چرا. و بعد با عبارات و تعبیرهای شاعرانه ادامه می دهد، با پرسشهایی پیچیده و بیپاسخ، با اشارههایی غنایی اعتراف گونه از آن چه در عشق دیده، از عشق کشیده و از عشق می خواهد. خدا تمام نعایم زمین را قسمت کرد، به مردم پول، خودخواهی و بیرحمی داد، به شاعر قلب را، و به آن قلب اقتدار مرموزی بخشید که در مقابل اقتدار و وجاهت زن مقهور شود. بیا عزیزم، تا ابد مرا مقهور بدار، برای اینکه انتقام زن را از جنس مرد کشیده باش. من همیشه از مقابل گلها مثل نسیمهای مشوش عبور کردم، قدرت نداشتم آنها را بلرزانم. در دل شبها مثل مهتاب بر آنها تابیدم، نخواستم وجاهت آسمانی آنها پیدا پنهان بماند. کدام یک از این گلها می توانند در دامنشان یک پرنده غریب را پناه بدهند؟ کی می تواند ابرهای تیره را بشکافد، ظلمتها را برطرف کند و ناجورترین قلبها را نجات دهد؟ عالیه، تو می توانی. شبهای درازی بودند که شاعر برای گل موهومی که هنوز نمی شناخته خیال بافی می کرده است. ابرها موانعی بودند که مطلوبش را از نظر دور می کردند. آن گل تو بودی، تو هستی، تو خواهی بود. چقدر محبوبیت و مناعت تو را دوست می دارم، گل محبوب قشنگی من. قلم در دست من مردد است، حواسم مخشوش است. چرا در این حوالی تاریک شب مرا صدا می زنند؟ از من چه می خواهند؟ هیچ. انقلاب مرموز قلب ناجور را. به من بگو انسان چرا دوست می دارد؟ این آتش چرا خاکستر نمی شود؟ می گویند عشق یک دفعه در مدت عمر هر کس به وجود می آید. عشق می آید، می رود، دوباره می آید. اگر دوست داشتم یا نه، باور کن عالیه، تو را دوست می دارم. از پشت یک ورقه کاغذ آهن ربا را تکان بده. سوزنی که روی کاغذ است تکان می خورد. علاقه های دور دور با قلب همین حال را دارند. تو هم از پشت پرده ها به من دست تکان می دادی. مرا نگاه بدار. قلب من است که مرا به تو می دهد. یقین بدار تمام قلب ها مثل قلب شاعر آفریده نشده است. هیچ کس مثل من تو را دوست نخواهد داشت. نسیم خنکی که موهایت را تکان می دهد صدای من است. بارها از تو می گذرد و تو او را نخواهی شناخت. عالیه. یک قطره شفاف در این وقت سحر روی دست تو می افتد. گمان نکن باران است. طبیعت پر از کنایات است. قطره باران که در خاموشی شب خیلی محزون به زمین می آید شبیه به عشق آن عاشق است. افسوس دیگر عشقهای شاعر قیمت ندارند. قطرات چشم سرازیر می شوند. دریای بی آرامی تشکیل می دهند. عالیه. تو می خواهی با دست و زبان خودت این دریا را بپوشانی. حال که علاقه من نسبت به تو از دوستی هم تجاوز کرده است می خواهم چشمهایم را ببندی. اما عشق راه سرازیر شدنش را از گوشه های چشم بلد است. دلم می‌خواهد در صحراهای وسیع و خلوتی بدوم و فریاد بزنم. دلم می‌خواهد سم مهلکی روی لب‌های تو جا بگیرد و در زیر پای تو در هوای صاف و آزاد دنیا را وداع کنم. به این حسرت نبر که چرا قصرهای مرتفع و باغ‌های مجلل نداری. آنها را جنایت و خیانت فراهم می‌آورد. اگر طبیعت به تو قلب نجیب و همت عالی داده است، خوشحال خواهی بود که نسبت به تمام آن تجملات بی‌اعتنا هستی. وقتی یک ساعت قبل برای انجام کاری از یک معبر پرجمعیت این شهر، خیابان لاله‌زار عبور می‌کردم، دلم می‌خواست کور باشم تا شکل و هیکل ناپسند انسان را نبینم، کر باشم، صدایش را نشنوم. یک وجود آشفته و یاغی و فراری از مردم مثل من وجودی است که طبیعت بدتر از آن پرورش نداده است. فکر میکنم با چه چیزی میتوانم زندگی را دوست بدارم. به یک جا دست میگذارم، دستم به شدت میلرزد. پا میگذارم، زیر پایم زلزله‌ای شدید احداث می شود. اگر زندگانی برای باور کردن و دوست داشتن است، من مدت‌ها باور کردم و دوست داشتم. مدت‌ها راست گفتم و دروغ شنیدم. حال بس است. چرا مثل ابر منقلب نباشم؟ مثل ابر گریه نکنم؟ چرا مثل ابر متلاشی نشوم؟ می نویسی با 12 دختر دوست هستم؟ به من بگو مگر در سینه‌ام 12 قلب وجود دارد؟ کدام هوسبازی می تواند در میان محبت‌های شدید دوام پیدا کند؟ انسان آب را می ماند. وقتی حواسش مثل جرعه‌های این مایع لطیف جمع شد، به یک جا سوق پیدا می کند. بدون تردید هر کس یک گل را بیش از گل‌های دیگر دوست دارد. عالیه. باور نمی کنی آن گل تو باشی؟ به تو اختیار داده شده است کوه بزرگ را از جا بکنی. چرا از متزلزل کردن یک قلب کوچک عاجزی؟ عزیزم، به من سخت می گذرد که تو تب کنی. کاش تمام حرارت ها یک جا جمع می شد و به جای اینکه ذره ای به اندام تو نزدیک شود، قلب سمج مرا می سوزانید. تو تب داری. نمی خواهم حرفی بزنم، ولی تب تمام می شود و باید بدانی در این مواصلت به کار مهمی که خیلی ها آرزو داشتند اقدام کرده ای و تاریخ و آینده به تو نگاه می کند. عالیه. جز من و تو کسی در بین نیست. همه جا تاریک، همه جا مجهول. به من اجازه بده امشب پیش تو بیایم. خب آقای حمید خان، وقت من تمام شد. اجازه بدید بقیه رو بذاریم برای فردا.
بله حتما، با کمال میل.
خیلی متشکر. روز شما و شنوندگان عزیز به خیر و خوشی. به ادامه برنامه هاتون برسید.
تشکر میکنم. قربون شما. روزتون بخیر باشه.